در این فصل به میدان کفر، فاسق، فاجر، ظالم، معتدی و مصرف می پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می کنیم. پرسش این بخش چنین است. چرا کفر یک واژه تنها نیست؟ در درس قبل کفر را از درون دیدیم. حالا باید آن را از بیرون ببینیم، یعنی در میدان واژه هایی که اطرافش را گرفتند. اگر کفر مرکز میدان منفی قرآن باشد، واژه‌هایی مثل فاسق، فاجر، ظالم، معتدی و مصرف هر کدام از زاویه این میدان را روشن می‌کنند. این واژه‌ها کاملاً مترادف نیستند. اگر مترادف کامل بودند، نیازی به همه آنها نبود. هر کدام یک بُعد از خروج انسان از مدار حق، شکر، تقوا و هدایت را نشان می‌دهد. حالا به فاسق برسیم. بیرون زدن از فرمان. در کاربرد پساقرآنی، فاسق گاهی اصطلاحی فقهی و کلامی می شود. کسی که مؤمن است ولی گناه کبیره کرده است. اما ایزوتسو هشدار می دهد که در قرآن هنوز نباید این معنای فنی بعدی را روی واژه تحمیل کنیم. فاسق در میدان قرآنی به کسی اشاره دارد که از فرمان بیرون می رود. از مدار اطاعت خارج می شود. از همین رو گاهی بسیار نزدیک به کافر است. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 18 از سوره سجده را می شنویم.
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون.
آیا کسی که مؤمن است چون کسی است که نافرمان است یکسان نیستند؟ اینجا فاسق در برابر مؤمن قرار گرفته است. پس معنای آن فقط مسلمان گناهکار نیست. فاسق کسی است که از الگوی ایمان خارج شده است. وقتی این را کنار آیات موازنه ساختاری درس دوم بگذارید، می‌بینید چرا ایزوتسو فاسق را در میدان کفر می‌آورد. مثال نخست این است: میوه‌ای که از پوست بیرون می‌زند. در برخی توضیحات لغوی، فسق به بیرون زدن از پوسته تشبیه می شود. حتی اگر این تصویر را فقط به عنوان کمک آموزی بگیریم، برای فهم قرآنی مفید است. فاسق کسی است که از حد نگهدارنده بیرون زده، از حفاظ اطاعت و پیمان خارج شده است. حالا به فاجر برسیم. انفجار میل در برابر تقوا. فجور را با تقوا باید خواند. اگر تقوا یعنی مراقبت، ترمز، احتیاط و مرزبانی در برابر لغزش، فجور یعنی رها شدن میل و سرریز شدن آن به عمل. ریشه فجر در کاربردهای ملموس قرآن با شکافتن و جوشیدن و پدیدار شدن ناگهانی پیوند دارد. چشمه می جوشد، آب بیرون می زند، صبح از تاریکی می شکافد. آیات 7 تا 8 از سوره شمس را می شنویم.
و نفس و ما سواها.
سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد.
فالهمها فجورها و تقواها.
سپس پلیدکاری و پرهیزگاریش را به آن الهام کرد. فاجر یعنی آدمی که میلهای ناخودآگاهی دارد و کنترلی روی آن نیست، و انگار از اعماق وجودش مجراهایی باز می شود و چیزهایی به سطح عمل می رسد و ظاهر می شود. اینجا فاجر فقط بدکار نیست. فاجر کسی است که در او سازوکار مراقبت شکسته است. میل در او مثل آبی که از چشمه ناگهان بیرون می زند به رفتار تبدیل می شود. برای همین آیه قیامت هم مهم است. آیات 5 تا 6 از سوره قیامت را می شنویم.
بل یرید الانسان لیفجر امامه.
انسان شکی در معاد ندارد، بلکه او می خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند.
یسأل ایان یوم القیامه.
از این رو می پرسد قیامت کی خواهد بود؟ کسی که می‌خواهد جلوی خود را باز بگذارد، قیامت برایش مزاحم است. چون قیامت یعنی پاسخگویی و پاسخگویی یعنی تقوا. پس فجور در برابر تقوا قرار می‌گیرد و از این راه وارد میدان کفر می‌شود. مثال دوم این است. کانال بی‌سد. یک کانال آب را تصور کنید که هیچ سد و دریچه ای ندارد. هرچه از بالا بیاید مستقیم پایین می ریزد. در انسان فاجر هم میل ها بدون توقف و داوری به عمل تبدیل می شوند. تقوا مثل نظام دریچه ها و سنسور هاست. فجور حذف آن نظام است. حالا به ظالم برسیم. برهم زدن مدار حق. ظلم را معمولاً ستم ترجمه می کنیم، اما در قرآن بسیار گسترده تر است. ظلم یعنی حق را در جای خود نگذاشتن، از مدار حق بیرون رفتن، چیزی را در غیر جای خود نهادن. بنابراین ظلم فقط وقتی نیست که به فرد دیگری آسیب آشکار می زنید. هر گناهی از آن جهت که خلاف حق است، ظلم است. حتی تکذیب آیات هم ظلم است، چون حق آیه این است که دیده و پذیرفته شود. آیه 87 از سوره انبیا را می شنویم.
و ذن نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليك فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
و ذوالنون را یاد کن، آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم، تا در دل تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست، منزهی تو، راستی که من از ستمکاران بودم. حق یک مفهومی است که در جهان وجود دارد و ظلم یعنی پامال کردن حقی که در دنیا هست. زیبایی این آیه را ببینید. ظلمات و ظالمین کنار هم آمدند. کسی که از حق بیرون می رود وارد تاریکی می شود. پس ظلم فقط یک عنوان حقوقی نیست، یک وضعیت وجودی است. ظالم در تاریکی دوری از حق قرار می گیرد. حالا به معتدی برسیم. عبور از حد. معتدی از تعدی می آید، از حد گذشتن. این واژه از فاسق و فاجر و ظالم ملموس تر است. وقتی خدا حدی قرار داده، عبور از آن تعدی است. اگر ظلم به مدار حق مربوط است، تعدی به مرز مربوط می شود. مرزهای الهی بی دلیل نیستند، برای نگه داشتن حقند. پس کسی که از حد می گذرد، غالبا ظالم هم هست. آیه 229 از سوره بقره را می شنویم.
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
طلاق دوبار است. پس از آن یا باید زن را به خوبی نگاه داشتن یا به شایستگی آزاد کردن. و برای شما روانی است که از آنچه به آنان داده اید چیزی باز ستانید. مگر آنکه طرفین در بپا داشتن حدود خدا بیمناک باشند. پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپای نمی دارند، در آنچه که زن برای آزاد کردن خود فدیه دهد، گناهی بر ایشان نیست. این است حدود احکام الهی، پس از آن تجاوز مکنید. و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند. مثال سوم این است، مرز باغ. اگر باغی مرز دارد، عبور از مرز فقط جابجایی مکانی نیست، تعرضی به حقی است که مرز از آن نگهبانی می کند. در قرآن حدود الله چنین نقشی دارند. تعدی از حد به ظلم می رسد چون مرز حق را می شکند. حالا به مصرف برسیم. بی اندازگی و تباه کردن نسبت درست. مصرف کسی است که از اندازه بیرون می رود. اسراف فقط خرج کردن زیاد نیست. هر بی اندازگی است که نسبت درست را خراب کند. در اخلاق جاهلی بخشش افراطی می توانست مایه افتخار باشد. اما قرآن همین افراط را می تواند شیطانی بداند. چرا؟ چون عمل دیگر از تقوا و حق نمی آید. از خودنمایی، غرور یا بیمهاری می آید.
آیات 26 تا 27 از سوره اسراء را می شنویم.
و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
و حق خیشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را دستگیری کن و ولخرجی و اسراف مکن.
ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
چرا که اسرافکاران برادران شیطان‌هایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. دقت کنید که آیه از حق دادن شروع می‌کند و به کفران شیطان می‌رسد. پس مسئله این نیست که نباید بخشید. مسئله این است که بخشش هم باید در مدار حق و تقوا باشد. اسراف یعنی از مدار بیرون رفتن، حتی اگر ظاهر عمل زیبا باشد. حالا درس را جمع‌بندی کنیم. فاسق از فرمان بیرون می رود. فاجر میل را بیمهار به عمل می ریزد. ظالم حق را از جای خود بر می دارد. معتدی از مرز عبور می کند. مسرف اندازه را می شکند. همه اینها یک چیز نیستند، اما همه یک میدان می سازند. میدان خروج از نسبت درست با خدا، حق، نعمت، حد و هدایت. یک نکته روش شناختی را هم در پایان این درس نگه دارید. وقتی ایزوتوس این واژه ها را در میدان کفر می گذارد، نمی خواهد تفاوت هایشان را پاک کند. برعکس، میدان معنایی دقیقاً برای دیدن تفاوت های درون یک خانواده است. اگر فقط بگویید همه اینها بد هستند، چیزی یاد نگرفته اید.
فاسق را باید از زاویه خروج از اطاعت دید، فاجر را از زاویه بیمهاری میل، ظالم را از زاویه حق، معتدی را از زاویه حد و مسرف را از زاویه اندازه. مثل این است که یک بیماری عمومی علائم مختلفی در بدن نشان دهد: تب، درد، التهاب، ضعف، بی‌نظمی ضربان. همه به یک بحران مربوطند، اما هر علامت اطلاعات جداگانه‌ای می‌دهد. میدان کفر نیز با همین ظرافت کار می‌کند. مثال چهارم این است: خواندن میدان به جای ترجمه تخت. اگر در ترجمه یک آیه فاسق، ظالم و کافر را همه فقط بدکار بگذارید، متن را تخت کرده اید. اما اگر بپرسید کدام بُعد از بدی اینجا برجسته است، آیه باز می شود. ظالم شما را به حق و جای درست چیزها می برد. فاسق شما را به خروج از فرمان. کافر شما را به پوشاندن آیه و نعمت. معناشناسی یعنی همین باز کردن اختلافهای درون یک میدان. این نکته پلیست به درس بعد. تا اینجا میدان منفی را در حالت آشکار دیدید. اما همیشه خروج از ایمان آشکار نیست. گاهی ظاهر مؤمنانه است و باطن منکر. درس بعد درباره همین حالت لغزنده است، نفاق.
پس بحث میدان کفر، فاسق، فاجر، ظالم، معتدی، مسرف را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد نفاق دینی، دوگانگی ظاهر و باطن می‌شویم.